بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در عبادات به خصوص اگر مستلزم تکرار باشد وجوهی ذکر شده برای عدم جواز احتیاط در جایی که اجتهاد یا تقلید میسر است. وجه اول اجماع بود، وجه دوم این بود که احتیاط در جایی که مستلزم تکرار باشه نوعی لعب است و لعب حرام است، بنابراین احتیاط جایز نیست. عرض شد که این استدلال حداقل سه تقریر و تقریب دارد. تقریب اول این بود که لعب به نحو مطلقه. تقریب دوم این بود که لعب به امر مولاست. تقریب سوم این بود که قصد لعب در اینجا وجود داره و قصد لعب با عبادیت ناسازگار است. تقریب اول و دوم روی واقع لعب انگشت میگذاشت، تقریب سوم بر قصد لعب تأکید میکرد و اینکه قصد لعب با قصد قربت سازگار نیست. در اینجا عرض کردیم که در پاسخ وجوهی ذکر شده. پاسخ اول چیزی بود که در کلام مرحوم آقای حائری آمده بود و یه بحث مبنایی است. البته پاسخ اول این بود که ممکن است کسی اینطور بگه، بر فرض اینکه قصد لعب اینجا باشد و همه اینها هم را مفروض بگیریم، ولی ممکنه که قصد لعب دو نوع تصویر میشه. یه وقتی است که قصد لعب در تحقق این مجموعه افعال نقش مستقل یا جزء العله داره، اگر این باشه البته مضره، یعنی این کار را انجام بدهد به انگیزه بازی یا به زمیمه انگیزه با زمیمه انگیزه بازی به اون انگیزه قربی، اگر یکی از این دو حالت باشه مضره. چرا؟ برای اینکه قصد غیر قربی دخالت داره در تحقق این عمل، حالا یا به دخالت تامه یا دخالت به نحو جزء العله، این اشکال داره. اما همیشه اینطور نیست. ممکنه که قصد لعب دخالتش در مسئله به اینه که هر دو قصدها به نحو مستقل اگر تنها هم بودن اثر میکردن، این مضر نیست. یا اینکه اگر تأثیر فعل جمله هم داره، بدون اون هم فعل را با قصد قربی انجام میده، اگر این حالات باشه مضر نیست. همونطور که دیروز عرض کردیم 5-6 صورت اینجا متصوره. در بحث قصد ضرورت قصد قربت یا اخلال ریا به عبادات، این دو نظریه است. یک نظر اینه که صرف وجود قصد قربت در عبادت، ببخشید، صرف وجود قصدی غیر قربی، همین که انگیزه غیر قربی در این نماز خواندن وجود دارد، این میشه ریا و عمل باطل. این یک نظره که اگر این نظر باشه، از اون 5-6 صورتی که گفتیم یک صورت درسته، اونجایی که یک انگیزه الهی قربی منشأ نماز خواندن یا روزه گرفتن یا احتیاط کردن اوست، همین فقط. اما بقیه صور همه باطله. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، قصد ریایی مضر است که در تحقق این عمل، ببخشید، قصد قربتی شرطه که این عمل مستند به این قصد قربت باشد، به حیثی که اگر هیچی نبود باز به خاطر خدا این را انجام میداد. و وجود قصد غیر الهی که تام علت تامه یا جزء العله فعلی باشد مضره. اما اگر نه، این دعویت الهی، قصد الهی دعویت مستقله داره. منتها حالا کنارش انگیزه غیر قربی هم وجود داره، ولی اگر اونم نبود باز این کار رو انجام میداد. این میگم مصر نیست. یا حتی اگر تنهایی اون یکی بود بازم انجام میداد، ولی اینجا الان قصد قربت هم وقتی باشه تنهایی موجب وقوع فعله. این حالات دیگه میگه اشکالی نداره. خب این یک بحث که اگر نظر احتمال اول رو کسی بگیره بله اینا همش باطله، ولی اگر احتمال دوم بگیره بعضی از صور دخالت قصد غیر قربی قابل تصحیحه. این یک مطلبی که در کلمات آقای حائری آمده. این رو طبعا حالا با در جای خودش بحث بکنیم. شاید فرمایش ایشون بعید نباشه، گرچه خیلی ها خلاف اون رو میگن، اما این رو با در جای خودش بحث بشه. و قصد لب بر فرضی هم که باشه این حرف درسته، یک نوع نیست، بعضی انها اون بنابر این نظریه باطله و موجب بطلانه، ولی بعضیش هم موجب بطلان نیست. پس این دلیل اخص از مدعا شد. یعنی قصد لعبم اگر باشه اقسامی داره که بعضش موجب بطلانه، بعضش موجب بطلان نیست. این یک وجه که مبنایی است و طبق مبنا باید این وجه رو پذیرفت یا نپذیرفت. نکته دومی که باز در کلام ایشون آمده است این است که قصد لب از یک منظر دیگر به دو قسم تقسیم می شود. گاهی هست که قصد لعب به نحو مطلق داره و گاهی هست که قصد لعب نسبت به این خصوصیت احتیاط را داره. یه وقتی هست که قصد لعب او حالت دوم اینه که تعلق داره به خصوص این احتیاط، یعنی اصلا نفس این احتیاط در مقام امتثال را هدفگیری کرده به عنوان یک بازی سرگرمی، که مثلا 30-49 احتمال را اینا جمع کرده به عنوان سرگرمی، میگه ما این کار را انجام بدیم. اما این صورت دومه که اگر این باشه البته باطله. اما صورت اول هم طبق نظر ایشون مفروضه. گاهی هم هست که نه، قصد یک سرگرمی داره، حالا اینم یکی از انواع سرگرمی ها، عنایتی رو خصوص این نداره، عنایتی رو خصوص اتیان به جمیع محتملات که احتیاط نداره، بلکه میخواد سرگرمی داشته باشه، اینم به عنوان مصداقی از سرگرمی ها. این دوتا با هم فرق داره. پس حالت دوم مضره که عنایت داره که در این کار با این ویژگی سرگرمی داشته باشه، اما اگر این باشه البته مضره. ولی گاهی هم هست که نه، قسم اوله، او میخواد یه سرگرمی داشته باشه، حالا یا یه بازی کامپیوتری انجام بده یا نمیدونم یه بازی دیگری، یا یکیش هم اینه، عنایتی به این مسئله نداره. میدونم نه، لعب آمده روی مطلق، قصد قربت رو خصوصیته، ولذا از هم جدا میشه. اینم وجه دومی که گفتن. این وجه حالا خیلی تام نیست به نظر میاد، برای اینکه درسته که اون تفاوت وجود داره، اون دو قسم. گاهی میخواد سرگرم بشه، حالا اینم به عنوان یکی از مصادیق انتخاب میکنه، گاهی نه، عنایت به این نوع سرگرمی داره. دیدی دیگه آدم همینطوره، گاهی که فراغتی داره میخواد یه جوری خودش رو سرگرم بکنه، همینجوری میره حالا یه کتابی برداره، یه بازی، یه چیزی، خودش رو سرگرم بکنه با اون کار خاصم که مشغول میشه، اونجور عنایتی رو اون نیست. ولی گاهی عنایت رو اون شق خاص و نوع خاص وجود داره. این تفاوت فی الجمله درسته، ولی نهایتا حتی اونجایی هم که میخواد سرگرمی مطلق، میخواد یک مصداق رو انتخاب بکنه، نهایتا این مصداق همون کلیه دیگه، و عرض شود که لعب به اون کلی در واقع در این مصداق تعین پیدا کرده. تفکیک این کلی از مصداق، این عرض شود که خیلی امر درستی نیست، مگر حالا با بعضی وجوه حالا دقیق‌تر و پیچیده‌تری که خیلی لازم نیست بهش بپردازیم. بنابراین این وجه دوم شاید خیلی تام نباشه. وجه سوم و جواب سوم این است که اصلا کی گفته غالبا قصد لعبی نیست، حالا چه به اون شکل‌هایی که در وجه اول اشاره شد چه به اون اشکالی که در وجه دوم ذکر شد، غالبا آدم در مقام کسی که داره تکرار میکنه غالبا اون قصد لعب نداره. بله ربع ما ممکنه قصد لعب داشته باشه، ولی غالبا از سر تدین، از سر عرض شود که دقت و حرص بر اینه که همه حتما اون مأمور رو به مولا را اتیان بکنه. اون وجه اول و دوم جایی راهی به جایی می برد، گفته می شد که این آدم با قصد قربت و انگیزه دستیابی به واقع و حرص به رسیدن به واقع داره 100 جور احتمال رو میاره، 2 جور را 3 جور 4 جور اطراف محتمل رو اتیان میکنه، قصدش هم واقعا قربته. منطقه از بیرون که کسی نگاه میکنه میگه این واقعا یه بازی داره میکنه، دوچار یه وسواس سرگرمیه. اون انتظای بیرونی وجهی داشت، اما معمولا اینطور نیست که شخص قصد لعب داشته باشه در مقام احتیاط، غالبا اینطور نیست. ولی این دلیل خیلی اخص از مدعاست. این که قصد لعب داشته باشد اصلا به طور کلی قصد لعب داشته باشه، حالا چه به اون دو شکلی که در وجه دوم گفته شد یا به اون 4-5 شکلی که در وجه اول گفته شد، اصل این که قصد لعب داشته باشه امر بسیار نادره. این گاهی البته ممکنه کسی از سر مریضیش نمیدونم چیزی این حالت رو داشته باشه، ولی معمولا که احتیاطی که ما اینجا میگیم یه عدلی در برابر اجتهاد و تقلیده، احتیاط از سر حرص وصول به واقعه و اصلا قصد لعب و امثال اینها در کار نیست. این سه وجهیه که در این کلمات آمده. حالا به نحوی در خود کلام های حائری این سه وجه به شکلی معکوس هم آمده، شاید هم یک کمی منطقی تر هم معکوسش هم بود. ما دیروز اون نکته رو میخواستیم زودتر عرض بکنیم، اونجور ترتیب دادیم. در حقیقت از وجه سوم به اول برید اینجوره: اولا اصل قصد لعب خیلی کمه، این وجه سوم بود. ثانیا باشه همیشه لعب به خصوصیت نیست، گاهی لعب به مطلقه. سوم هم اون نکته اوله که لعب به لعب هم اگر باشه همیشه اینطور نیست که نقش جزء العله‌ای یا تمام العله‌ای در وقوع فعل داشته باشه. این سه وجهیه که اینجا آمده بود و حالا وجه دومش محل تأملی بود، اما اون دو وجهش، وجه اولم علل مبنا بود، اما وجه سوم دیگه علل مبنا هم نیست، این کلیه. آجان قصد لعب که یک پدیده خیلی نادریه. بله اگر قصد لعب بود ممکنه بگیم با قصد قربت سازگار نیست و عرض شود که اون بحث های خودشو داره. این تا اینجا این سه وجهی که گفته شد. اما یک اشکال دیگری مرحوم آقای خویی مطرح کردند که اشکال و پاسخ چهارمه، که البته این پاسخ چهارم اختصاص به قصد و این تقریب سوم نداره، و همه این تقریب ها میتواند مرتبط بشه و تعلق بگیره، ولذا من این رو آخرم گذاشتم برای اینکه به نحوی به همه اونها میتواند، همه این سه تقریب میتواند مشمول این مسئله بشه و به خصوص شاید اون تقریب اول و دوم بیشتر هم مشمول این اشکالی بشه که آقای خویی مطرح کردن. و اون اشکال یک نکته و پاسخی که از این تقریب ها می شود داد این است که طبق اونچه که آقای خویی دارن، حالا نمیدونم قبل از آقای خویی هم کسی داشته نداشته، در کلام آقای خویی هست، حالا قبلش خیلی ندیدم. اون اشکال اینه که لعب در اینجا به چیزی تعلق گرفته و امتثال هم به چیز دیگری و متعلق اینها از هم جداست، کما اینکه در بعضی وجوه دیگه هم این بود که متعلق لعب چیزیه، متعلق امتثال و ما به الامتثال چیز دیگری است. در این جواب چهارم که در واقع جوابی است که به همه این تقریرها میتواند داده شود، گفته میشه که متعلق لعب اتیان به جمیع محتملاته، چون تک تک اینا که جدا جدا لعب نیست. فرض اینه که این تکرار 20 حالت 30 حالت کمتر و بیشتر، این شده لعب. پس لعب متعلق به جمیعه، به مجموعه، به تکراره. اما ما به الامتثال در این احتیاط چیه؟ ما به الامتثال در اینجایی که هم ظهر خونده هم جمعه خونده، یا مثلا 29 لبیک گفته یا در 20 نقطه لبیک گفته، ما به الامتثال چیه؟ یک محتمل از مجموع اینها، یکی از اطراف و یکی از این افعال 20گانه، 2گانه، 10گانه، اون مصداق امر مولا است. احتیاط یعنی این دیگه، همه اینا رو میاره ولی همه که مصداق امر نیست، یکی از این 20 مصداق امر مولا است. متو احتیاط میکنه همه رو میاره که اون یکی هم حتما بیا. پس ما به الامتثال، توجه داشته باشید که احتیاط وجوب عرض شود که نفسی که نداره، احتیاط امر طریقی است، در واقع میخواد اونی که فلواقع مأمور به اون اتیان بشه، ولذا احتیاط به عنوان خود تکرار این مأمور به نیست، این یک طریقه، طریق هم هیچ اهمیتی نداره. اونی که اهمیت داره چیه؟ اون زود طریقه، اون مقصده. مقصدم اونه که اون یک فردی که فلواقع مأمور به هست محقق شود. پس دقت داشته باشید که طبق این جواب لعب عارض بر تکرار و مجموع شده است، و اما احتیاط، ولو اینکه آمده احتیاط رو مجموعه، اما احتیاط یه حکم طریقی است، هیچ موضوعیتی و ذاتیتی نداره. دقت کنید، اونی که مقصد است در امر به احتیاط چیه؟ همون یک گزینه است که در این 20 گزینه وجود داره، اون مقصده، اونو میخواد بیاره و اون مطلوبه، بقیه هیچ ارزشی نداره جز ارزش طریقی. این نکته طریقیته که باید در احتیاط بهش توجه کرد. احتیاط که میگیم انجام میدهد و حسن داره و طریق برای امتثاله، این غیر از حال اجتهاد یا تقلیده. در اجتهاد و تقلید گزینه معینه، اما اینجا میگه همه گزینه ها را بیاور. چه ارزشی داره همه گزینه ها بیارن؟ بعضی از این گزینه ها که اصلا ارزشی نداره، مطلوب مولا نیست، فقط طریق است برای اینکه چی بیاد؟ گزینه واقعی محقق بشه. پس چون احتیاط موضوعیت و نفسیت نداره بلکه عرض شود طریقیت دارد، اونی که فلواقع مطلوب است یک گزینه است و اون یک گزینه دیگه درش لعب نیست. لعب در این تکرار مجموعه است، نه در اون یک گزینه. بنابراین مرحوم آقای خویی میفرمان که با دقتی که اینجا روی امر و حسن احتیاط میکنیم و با توجه به این که این امر احتیاط طریقی است و اتیان به همه گزینه ها مطلوبیت ذاتی نداره بلکه طریقی است، و اون چه که مطلوبیت ذاتی داره اتیان به همون گزینه است که فعلا گمه تو اینها و اون نمیره تحقیق بکنه، خب این در واقع ما به الامتثال و اونچه که موجب اطاعت می شود همون یه گزینه است، بقیه دیگه همه یه مسیریه، یه حاشیه است. و نهی و لعب هم نیامده رو اون یکی که اون دیگه یکیه، در اون یکی هم که لعبی نیست، بلکه لعب آمده روی این تکرار مجموعه و این با اون عرض شود که موضوعاش از هم جدا است. این فرمایش چهارم و پاسخ چهارم آقای خویی. این ولی چون طریقه مهم نیست. یعنی به عبارتی که میخوام بگیم که این نکته که خود ایشون هم این رو خیلی ایضاح نکرده، اصلش قصه اینه. سوالتون سوال درستیه، من این رو جواب بدم تا بعد به اون بحث اصلی بپردازیم. ببین، ممکنه کسی بگه که همطور که اشاره میکنن، کسی در بررسی فرمایش آقای خویی بگه که آجان بحث ما سر احتیاطه، شما بردید رو اونی که مابهل امتصاله که اون گزینه واقعی است. ممکنه کسی اینجور انقلتی داشته باشه، مناقشه ای در این جواب بکنه، ولی این مناقشه قابل پاسخه به این که فرق اوامر طریقی با اوامر نفسی فرق اساسی بینشون وجود داره. و عرض شود که اگر مأمور به طریقی متعلق یه نهی شد، توجه کردید، مأمور به طریقی متعلق یه نهی شد، ولی اون عرض شود که زد طریق و اون مقصد که اصله اون متعلق نهی نبود، این مانعی نداره، این مانعی نداره. برای اینکه این اون قسمت هایش که بازیه، خب باش نهی هم داشته باشه، ببین نداره. اونی که میخواد واقعا امتثال امر مولا بشه، اون نهی نداره. ولذا یه تفاوت اساسی است در باب اجتماع امر و نهی بین نفسی و طریقی. این هم از اون نکاتی است که گاهی هم به ذهن اون میاد که اونجا بگیم تو اجتماع امر و نهی. خیلی چیزا گفته نشده، حالا یکیش هم اینه. اگر اجتماع امر و نهی بیاد، امر بیاد روی چیز نفسی، نهی بیاد روی چیز طریقی، یا امر بیاد مثل اینجا روی امر طریقی، نهی بیاد روی چیز نفسی، بعد اون طریقی مثل همینجا باشه، اون طریقی عرض شود که کلش مجموعش مبغوض بشه، اما اون فردی که فی الواقع این طریق برای اوست، اون مبغوضیتی نداشته باشه، این اجتماع امرانه اینجا اشکال نداره، ضرری به جایی نمیرسونه. برای اینکه اونی که مضره اینه که تو اون نقطه اصلی بگیم این هم محبوبه هم مبغوضه، هم مطلوبه هم غیر مطلوبه، این نمیشه. این مناقشه اگر کسی بکنه که ایشون مطرح کردن، جوابش اینه. اما عرض ما یه مناقشه دومی است در فرمایش آقای خویی. مناقشه دوم ما اینه که این فرمایش شما عرض شود که همیشه درست نیست، گاهی درسته گاهی درست نیست، با این بیانی که عرض میکنم. این ببینید یه نکته توجه داشته باشید که اگر مجموع من حیث المجموع لعب شد، این معنا نداره که بگیم اون گزینه ای هم که یکی از این مجموعه دیگه اون لعب نیست. برای اینکه لعب که نره، لعب رفته رو هیئت اجتماعیه، لعب رفته رو هیئت اجتماعیه. یعنی اگر اینا رو جدا جدا گفت که تجزیت خوبه، مشکل در ترکیبه، اینجا هم همینه، اینجا این ترکیب و این هیئت شده لعبه، و الا تنهایی این لبه گفتن نه لعب نیست، اونم لعب نیست، اونم نیست، اونم نیست. اما وقتی که لعب را کی لعب آرز میشه، وقتی که مجموع در یه منظومه کنار هم قرار بگیره، یعنی مجموع من حیث المجموع و هیئت ترکیبی لعب شده. خب اگر لعب آمد رو مجموع من حیث المجموع، در واقع تک تک اینا مادامی که در این مجموعه لعب بهشون تعلق گرفته. بله اگر این یک گزینه‌ای که فی الواقع مأمور به جدا بشه از اینجا، نه لعب درش نیست، متعلق لعب چیزیه، متعلق امتصال چیز دیگریست. ولی اینجا الان این مجموع من حیث المجموع شده لعب، بازی شده. خب مجموع من حیث المجموع اگر لعب و بازی باشه، این عنوان روی تک تک اینا هم صدق میکنه. الان بچه که داره بازی میکنه که 10 حرکت رو کنار هم قرار میده، میگیم که این مجموعه بازیه. خب تک تک اینا هم جزء بازیه دیگه، تک تک اینا هم جزء بازیه. یعنی اون نهی لعب روی به شکل زمینی میره روی تک تک اینها. بنابراین اینجا نهی زمینی ما رو این داریم، اون وقت اجتماع نهی زمینی با این امر به امتثال این محاله، این اشکال داره. پس از اون طرف نشد حل مشکل جواب داد با آیه خویی، ولی از این طرف میشه جواب داد. میگم آقا جان این نهی آمده رو مجموع من حیث المجموع، وقتی که نهی بیاد رو مجموع من حیث المجموع، اجزا هم یک نهی زمینی پیدا میکنه و این نهی زمینی اون رو در بر میگیره. وقت این نهی زمینی دیگه محل اون بحث اجتماع امر و نهی نمیشه جمع بشه. این مناقشه ماست به ایشون، ولی در این حال این مناقشه همیشه تام نیست. علتش این است که اون مجموع من حیث المجموع گفتیم بازیه، ولی تا شروع که میکنه بازی نیست. خیلی وقتها وقتی که به مثلا به گزینه تکرار گزینه پنجم ششم هفتم میرسه میگن دیگه این داره بازیگری میکنه، ولی اون گزینه های اول اگر قصد نداشته باشه این سه تقریب فرق میکنه. اگر قصد لعب داره به مجموع، این ارزیست که الان گفتیم. اما اگر نه، صحبت قصد لعب نیست، تقریب دوم و اول و دومه، یعنی عرف میگه این داره بازی میکنه ولو قصدم نداشته باشه. اگر اون تقریب ها باشه که اونای خود موجه تر بود و تقریب اول و دوم، اون همیشه اینطور نیست. برای اینکه اولی که شروع میکنه نمیگن داره بازی میکنه، چون اون قصد که نداره، فقط انتزای عرفی بازی مضره. عرف این که یک دو سه چهار تو مثل شجره شروع کرده لبیک میگه در این نقطه با این صیغه، اینو میگه خب داره لبیک میگه، دومی سومی نه. ولی وقتی که تعقیبش میکنه میبینه این بنده خدا همینجوری داره دور این مسجد میچرخه و 20 جور داره 30 جور داره این ادا میکنه، میگه این دیگه بازیش میاد، این بازیه واقعا. بنابراین اگر تقریب سوم مقصود باشه اشکال ما وارده، برای اینکه وقتی قصد لعبه یعنی اومده رو مجموعه. اما اگر تقریب اول و دوم باشه باید ببینیم که اون گزینه واقعی اوائل انجام شده یا از اوائل به بعد از اونجایی که صدق بازی کرده انجام شده. اگر قبل از این صدق بازی باشه مشکلی نیست، ولی اگر از وسط به بالاست که دیگه صدق بازی آمده، اون وقت باز فرمایش آقای خویی درست نیست. بنابراین عرض ما محضر مبارک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این است که این فرمایش شما بنابراین که قصد لعب را بگوییم هست و تقریر سوم باشه، اصلا این فرمایش درست نیست، چون قصد لعب اومده رو مجموع، این فردم ضمن اون مجموع هست، اجتماع امر و نهی. اما بنابر تقریر اول و دوم، اگر تو رو اون گزینه‌ای که با او داره واقع را اتیان میکنه از میانه راه به بالا باشه، اونجا عنوان لعب آرس شده، باز فرمایش شما درست نیست. بله این دو صورت درسته. فرمایش شما کجا درسته؟ اونجایی که تقریب اول و دوم باشه و گزینه واقعی در همون اوائل انجام شده باشه قبل از اینکه صدق لعب بکنه، این درسته. متعلق لعب یه چیزیست چون از وسط به بعد پیدا شده و ما به الامتثال اوائل است که هنوز لعبی نیامده، اصلا متعلق و زمان و همه چیزشون از هم جدا میشه. ولی خب تشخیص این حال ثبوتاً این سه حالته، اما تشخیص این البته خیلی میسر نیست. تشخیص این میسر نیست، چه میدونیم که اوائل این اونی که فی الواقع امتثال را محقق کرده از گزینه های اوائله که هنوز لعب صدق نمی کنه عرفن، یا از وسط به بعده که لعب صدق میکنه، چون نمیدونه باز نمیتونه به این اکتفا بکنه، یعنی امتثال یقینی نمیتونه بکنه. این هم دقتی است که در فرمایش آقای خویی لازم بود. و اما حالا چهارشنبه دو سه جمله هم نهج البلاغه بخونیم. خب ما عرض کردیم که بحثمون در خطبه غراء بود که 82 بود، انتخاب کردیم یه قسمتشو خوندیم، ادامه همون چه که در جلسه قبل خوندیم چند نکته ای رو عرض میکنیم. در پایان این خطبه اینجور نقش شده که لما خطبه به هذه الخطبه اقشعرت لها الجلود و بکت العیون و رجفت القلوب. میگه وقتی که حضرت این خطبه را خوندن اینجور مردم تحت تأثیر قرار گرفتند که به خود لرزیدند و چشمهاشون عشق پر از عشق شد. اینجور تأثیری داشت این خطبه بسیار زیبا در نصایح معنوی. خب حضرت تصویر کردن وضعی که بر انسان عارض می شود که در فرازهای قبلی ملاحظه کردی. بعد می رسه به اینجا که اولستم ابناء القوم والآباء و اخوانهم والاقرباء. اون چه که ما گفتیم یک قصه بود، شرح حال پیشینیان بود، اما مگر شما هم همانها نیستید؟ آیا شما فرزندان اونها و برادران و نزدیکان همین پیشینیان نیستید؟ چرا؟ ما هم همان هستیم. دیر و زود داره، تقدم و تأخر داره این احوالی که برشمرده شد، اما در هر حال برای ما هم رخ خواهد داد. تحتدون امثلتهم و ترکبون قدتهم و تطعون جادتهم. شما هم همون الگو را دنبال میکنید، همون مسیر را طی میکنید، پا جای پای همونها خواهید گذاشت. مبادا که فکر کنید اینها قصه ای در باب دیگرانه. این قصه دیگرانی است که به زودی برای شما هم محقق خواهد شد. افسانه نیست، قصه بی ارتباط با ما و شما نیست، قصه ایست که دائم تکرار میشه. ما هم در این چرخه قرار خواهیم گرفت، ما هم بر ریلی پیش میریم که این داستان برامون رخ خواهد داد. فالقلوب قاسیت عن حدها لاهیت عن رشدها سالکت فی غیر مضمارها. اما شگفتا که به رغم این که می فهمیم که چنین است و این داستان برای ما هم تکرار خواهد شد، اما قلبها سنگ به شکل سنگ و قساوت سنگی در آمده، نمیتونه اون حظ خودش را بگیره، این نمیتونه بفهمه و رشد خودش غافله و در غیر میدانی که باید حرکت بکنه حرکت میکنه. عمری داره میجنبه، حرکت میکنه، تلاش میکنه، ولی نه در اون میدانی که بایستی حرکت بکنه. عاقبتش هم که میرسه نگاه میکنه توی میدان دیگری بازی کرده، تو میدان شیطان بازی کرده، در غیر مسیر سعادت قدم زده. فالقلوب قاسیت عن حدها لاهیت عن رشدها سالکت فی غیر مضمارها. در اون میدان حرکت نمیکنه، در میدان دیگری حرکت میکرد. اونقدر هم این قساوت و لهو و پیمودن غیر اون مسیر سعادت برجسته و نمایان است که گویا که ان المعنی سواها و که ان الرشد فی احراز دنیاها. اونقدر غافلیم و پرتیم از مرحله که اصلا گویا مقصود و مخاطبه به این حقایق و معارف الهی دیگرانند، اصلا گویا ما مخاطبه به این معانی و حقایق و معارف نیستیم. این قصه برای مبلغ دین و عالم دین گاهی بیشتر از دیگرانه. عرض کرده ام گاهی که برای یک معلم، عالم و مبلغ دینی از آسیب‌های مهم اینه که اشتغالش به گفتن و نوشتن و انتقال دادن پیام او را از خودش باز بدارد. این از اون آسیب‌های تبلیغ و تربیت دینی است. یعنی همه نگاهش معطوف به این که به این حرف را منتقل بکنه به دیگری. خیلی وقتها از خود غافل میشه. این بهترین کاری که تعلیم دین، تبلیغ دین، تربیت دینی است، میتواند یه آسیبی هم تولید بکنه و اون اینه که اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. این آیه که با این خطاب تند داره آمران به بر را مورد عتاب قرار میده، علتش اینه که یه حال طبیعی و اقتضایی در این اشتغال به دیگران هست، اشتغال به ارشاد، به هدایت داره، به تبلیغ داره، به امر به معروف و نهی از منکر داره، به تدریس داره، به گفتن داره، به ارشاد و وعظ داره. خود این اشتغال یه جوری قوای او را معطوف به نوع انتقال و دیگران میکنه و از خود غافل میکنه. این از آسیب‌های تبلیغ و تربیت دینی است که افراد با اون مواجه میشن. من گاهی عرض کردم زمانی مثلا شب‌های قدر من خودم رو عرض میکنم، یه وقتی یادمه که گاهی در یه شب قدر مثلا 5 جا سخنرانی میکردم یا 5 جا قرآن به سر میگرفتم. بعد اذان صبح که میشد، نزدیک اذان که صبح میشد، گاهی یه دفعه فکر میکردم میدم 4 جا 5 جا سخنرانی، کلی مطالب این ور اون ور جمع شده گفته شده، ولی گویا خودم بهره ای نبردم. فقط فکر این بودم که اینو مرتب بکنم، منظم بکنم، چجوری بگم، چیکار بکنم، این بوده. اما خود گوینده چی؟ مغفوله. حالا اینجا حضرت اینجوری میفرماد که گاهی چنان فرد دچار غفلته که گویا همه اینایی که تو قرآن و روایات اومده مال دیگرانه، اصلا من مخاطب نیستم. این البته در کسی که در معرض تبلیغ و تربیت دینی است این خطر حساس‌تره و احیانا بیشتر در معرض اون هست. و گویا این وضعی که در شما دیده می شود این طوری است که اصلا رشد در احراز دنیاست، نه در اینایی که در آیات و روایات آمده. بعد می فرماند وَعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَزَالِقِ دَحْدِهِ وَأَهَاوِيلِ زَلَلِهِ وَتَارَاتِ أَحْوَالِهِ. باز وسط این توصیه ها و دستورالعمل ها یک هشدار مجدد میده، هشدار مجدد به اون منزلگاه های در پیش رو، صراط، مواقف، مواقفی که سالها باید در اون اشخاص معطل بمانند و هنگامه های وحشتناک قیامت، لحظه های دشوار قبر و برزخ و قیامت، اینها جلوی روی شماست. صراط و لغزشگاه ها و موقعیت های ترسناک و وحشت انگیز، اینها در جلوی روی شما و پیش شما قرار داره. خب این وضع را حضرت تصویر کردن که به زیباترین با انواع استعارات و کنایات و تشبیهات اون مسیر در پیش رو و مواقف در پیش رو رو تصویر کردن. حالا نتیجه میگیرن فتقوا الله تقیت ذی لب شغلت تفکر و قلبه و انسب الخوف و بدنه و اسهرت تهجد و غرار نومهی و عظم الرجاء و حواجر یومهی. و همینطور حدود 15 تا نکته را اینجا بیان کرده. میگن تقوا پیشه کنید. تقوا یک کی الگو میده، یه انسان پارسایی که این ویژگی ها داره. یک، شغلت تفکر و قلبه، اندیشه، همین اندیشه‌ای که تا به حال میگفتیم، این اندیشه تمام قلب او را اشغال کرده، همه قلب او تحت اشغال یک فکر بلند مدت و عمیق و ژرفه. هیچ وقت این فکر او رو رها نمی کنه. ماها وقتی که این سخنها میگیم یا میشنویم احیانا در یه شرایطی این فکر به ما هجوم میاره، این یه بارقه ایست که گاهی ممکنه بزنه در مغز ما، در قلب ما این شعله روشن بشه. اما این مقصود حضرت نیست. مقصود حضرت اون تقوایی است که و تفکری است که تمام قلب را همیشه در سیطره و هیمنه و اشغال خود داره. این یک تفکری که تمام قلب را اشغال بکنه و هیمنه‌ای بر اون داشته باشه، نه اینکه گاهی هست و گاهی نیست، جرقه ای میزند و تمام میشه، بارقه ای میاد و پایان میپذیره. نه، اشغال قلب او با این تفکر الهی و معنوی. و انسب الخوف و بدنه، یک ترس الهی در وجود اوست که بدن او را لاغر کرده، او را از لحاظ بدنی به او وضع خاصی داده. اینجور نیست که در یک ناز و نعمت خودش را احساس بکنه، خوفی هست که همیشه او را تحت تأثیر قرار میده. و اسهر التهجد و غرار نومهی، میگه اونقدر این اهل تهجده که اون خواب کمش هم رو میگیره، یعنی عمده شبش رو به تهجد میسپاره. خب این معلومه دیگه، این داره یه الگویی میگه که خود علی ابن ابی طالبه. و اونی که ما از این میتوانیم بفهمیم اینه که یه مقداری در این مسیر حرکت بکنیم. اون عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، و اون فضائلی که در بیداری ولو 20 دقیقه، نیم ساعت، یه بخشی از سحر، اون رو از دست ندیم. این اقل اقل اقلشه. اصلا کسی که طلبه است و عالم است و انسی اصلا با مقوله شب و سحر نداره، اون نیست در واقع طلبه و عالم. نیستیم اینجوری. این گام اول رو باید برداشت که برسیم به اونجا. میگه اون الگویی که علی داره در جلوی چشم ما تصویر میکنه کسیست که شغلت تفکر و قلبه و انسب الخوف و بدنه و اسهرت تهجد و غرار نومه. شب بیداری و انس با خداوند در تاریکی شب، خواب از چشمش رو بوده است. خواب از چشمش رو بوده، یک عشقیست که این خواب رو از چشم میکشه. و از معرجا و حواجر یومه، اینم صومه که خوف او را به اون وضع در آورده و امید به اون آینده و اون چه که در ماورای این عالم است. روز عرض شود که تشنگی در روز سخت و سوزان را بر او آسان کرده، او را تشنه میکنه در یک روز سخت و سوزان. و دلف از زهد و شهواته، و زهد شهوتهای او را از بین میبره. زهد در اینجا یعنی همون امر قلبی، چون زهد دو معنا داره، یکی اون قلبیه یعنی بیرغبتی و بیمیلی، یکی هم بیرغبتی و اعراض عملی از دنیا. هر دوش هم اخیران هم بحث کردیم، هر دوش هم مطلوبه، مستقلن هر کدام جدا جدا مطلوبه. هم اون بیمیلی، گسست قلب و دل از این عالم طبیعت و مطامع و مظاهر طبیعت، هم این که استفاده اقلی بکنه، هر دوش مطلوبه. میگه زلف از زهد و شهواته، این بیمیلی قلبی و اینها شهوات او رو کنار زده، این میلها با یک بیمیلی از بین میره، بیمیلی بر این میلها غالب میشه. و اوجف الذکر رو به لسانه، ویژگی ششم یا هفتم هم اینه که اوجف الذکر رو به لسانه. اوجفه همون تاختن اسبه. میگه که اینقدر این دل نورانی و ذاکره که چون پر است از ذکر، همین که حال آرامی پیدا میکنه، ناخواسته این سپاه ذکر به سمت زبان او حرکت میکنه. یعنی اینقدر دل او نورانی، قلب او پر از ذکره که تا یه حال آرامی پیدا میکنه این توجه به زبانش هم جاری میشه. یعنی اینقدر این ظرف دل او پر است از یاد خدا که هر جا فرصتی بکنه همین جور فوران میکنه، فوران میکند ذکر به سمت زبان او. این خیلی فرق اینه که با زحمت ما فکر میکنیم هزار جور چی میکنیم که حالا یه چیزی بر زبانمون جاری بشه، نه، اون به عکسه، از این طرف نمیره که ذکر رو ببره به سمت قلب. قلب پره، یه کوزه پر از آبی است که از هر جای او داره این رشحات میاد بیرون و فوران میکنه. این بخشی از این ویژگی هاییست که اینجا آمده، ادامه داره، 15 تا از این ویژگی هاست که انشالله اگر خدا توفیق داد بقیهش هم بعد از میکنه. صلی الله علیه و آله.